سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارانم قدیر مشرف و رویا زمانی.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام برای اعمال فشار بر مقامات دولتی ایران، وزیر ارتباطات این کشور را تحریم کرده است. تحریم محمد جواد آذری جهرمی روز جمعه 22 نوامبر از طریق صفحه اینترنتی وزارت مالی آمریکا اعلام شد. این اقدام اعمال فشار آمریکا بر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعاتی ایران و دنبال قطع اینترنت از سوی دولت ایران تلقی می شده است. وزارت مالی آمریکا گفته که آقای آذری جهرمی در سانسور گسترده اینترنت نقش داشته است. سازمان عفو بین الملل گفته است که در جریان نزدیک به یک هفته تظاهرات سرتاسری در ایران، بیش از 100 نفر از معترضان از سوی نیروهای امنیتی کشته و بیش از 1000 نفر دیگر بازداشت شدند. دولت ایران این آمار را تایید نکرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ایران آنقدر بی‌ثبات شده است که رژیم این کشور تمام سیستم اینترنتی را قطع کرده تا مردم خوب ایران نتوانند درباره خشونت شدیدی که در داخل آن کشور جریان دارد صحبت کنند. این نخستین واکنش آقای ترامپ پس از قطع خدمات اینترنتی در سرتاسر ایران است که به تعقیب مظاهرات روز جمعه گذشته صورت می‌گیرد. آقای ترامپ در این پیام توییتر خود نگاشته است که رژیم ایران خواهان حذف کامل شفافیت است و فکر می کند که جهان از مرگ و فجایعی که رژیم ایران ایجاد می کند بی خبر می ماند. گزارش ها می رساند که خدمات اینترنت در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران دوباره احیا شده است.
وزیر خارجه اسرائیل از ایالات متحده خواسته است در صورتی که تهران به از بین بردن برنامه هسته‌ای خود اقدام نکند، تهدیدهای قبلی خود را مبنی بر استفاده از نیروی نظامی برای از بین بردن این برنامه ها بار دیگر مطرح کند. شرح بیشتر از فاطمه حسینی.
اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در کنفرانسی در شهر بیت المقدس گفته است که اگر ایران به برنامه های هسته‌ای خیش ادامه دهد، اکنون زمان آن رسیده است که جهان به رهبری ایالات متحده یک تهدید مؤثر نظامی علیه رژیم ایران داشته باشد. آقای کاتس اضافه کرده است که جمهوری اسلامی ایران به واسطه برنامه هسته‌ای، برنامه میزایل بالستیک و حمایتش از سازمان‌های دهشت افکنی مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین تهدید اصلی در منطقه است و خواهان ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا بر ایران شده است.
سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از افزایش حملات داخلی در صفوف نظامیان افغان خبر داده است. در یک گزارش تازه سیگار آمده است که از آغاز ماه جون تا پایان ماه آگوست 30 حمله داخلی در میان نیروهای امنیتی افغان اتفاق افتاده است. سیگار در مورد شمار تلفات نیروهای امنیتی در نتیجه این حملات جزئیات ارائه نکرده است. تا کنون نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند و سخنگویان وزارت دفاع افغانستان با وجود تماس‌های مکرر حاضر به گفتگو در این مورد نشدند.
دو عضو مجلس سنای آمریکا طرح قانونی را به این مجلس پیشنهاد کردند که به کنگرس آمریکا صلاحیت خواهد داد بر هر گونه توافق صلح میان آمریکا و طالبان نظارت کند. این قانون تحت نام تضمین صلح دوامدار افغانستان از سوی باب منندز عضو دموکرات و تاد یانگ عضو جمهوری خواه مجلس سنا پیشنهاد شده است. هدف از پیشنهاد این قانون حفظ دستاوردها و حفاظت از حقوق بشری مردم افغانستان به شمول زنان و اقلیت‌ها، جلوگیری از هرج و مرج ناشی از خروج آنی از سربازان خارجی و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پایگاه تروریسم توصیف شده است. بر اساس این قانون حکومت آمریکا مکلف خواهد بود که ظرف 60 روز پس از نهایی شدن توافق با طالبان گزارش را به کنگرس ارسال کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که معترضان هنوز هم دفاتر این کمیسیون را در 6 ولایت مسدود نگه داشتند. هواداران برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همزمان با آغاز تفتیش و باز شماری آرا مخالفتشان را با این اقدام کمیسیون انتخابات اعلام کرده و در برخی از ولایت ها مانع این کار شدند. مرزا محمد حق پرست، یک از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان، روز جمعه به صدای آمریکا گفت که با وجود مخالفت‌ها روند تفتیش و باشماری آرا تا پایان روز امروز در 25 ولایت تکمیل خواهد شد. این سخنگوی کمیسیون انتخابات همچنان افزود که تلاش‌ها جریان دارد تا در تفاهم با معترضان این دفاتر ولایتی باز شده و باشماری آرا آغاز شود.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در یک سال گذشته نزدیک به 700 کارمند ملکی و نظامی را به اتهام فساد اداری گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. مروه امینی، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که در همین مدت 172 کارمند ملکی متهم به فساد نیز بازداشت شدند.
هر منصوب ما که با فساد آغشته باشد یا مشکوک باشد و یا هم مردم از وی شکایت داشته باشند، در هر بخشی که باشد به ریاست امنیت داخلی وزارت معرفی می شوند و بعد از تکمیل تحقیق به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. در یک سال گذشته 526 منصوب وزارت داخله بازداشت شده که در بخش‌های مختلف به فساد آغشته بودند.
بیلو برخو که به فساد کشید.
اداره سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در یک گزارش تازه از اصلاحات در وزارت داخله افغانستان ستایش کرده، گفته است که این وزارت در 27 ولایت فرماندهان امنیه متحد و مسلکی را گماشته و به آنان در بخش مبارزه با فساد اداری آموزش داده است. جزئیات این خبر را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و ملانیا ترامپ، بانوی نخستین کشور، یک جا با مقامات ارشد نظامی آمریکا مراتب احترام را به دو افسر آمریکایی کشته شده در افغانستان به جا آوردند. اجساد این دو افسر آمریکایی پنجشنبه شب در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور آورده شد. هلیکوپتر این دو نظامی آمریکایی روز چهارشنبه 20 نوامبر در ولایت لوگر، زمانی که مصروف تأمین امنیت نیروهای زمینی بودند، سقوط کرد. تحقیقات در مورد دلیل سقوط هلیکوپتر جریان دارد.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حزب رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو برای کسب پست صدر اعظم اسرائیل روز جمعه 22 نوامبر خواستار استعفای آقای نتانیاهو صدر اعظم این کشور شده است. حزب آبی و سفید که رهبرش بنی گانتنز است، درخواست خود را به لوئیس رانوالی اسرائیل تحویل داده است. در این درخواست آمده که بنیامین نتانیاهو باید فوراً از تمامی سمت‌های وزارتی کنار گذاشته شود. روز پنجشنبه لوئیس رانوال اسرائیل در سه قضیه فساد از جمله دریافت رشوه علی آقای نتانیاهو اعلام جرم کرد. آقای نتانیاهو همه اتهامات را رد کرده و اعلام رسمی جرم علیه خود را تلاش برای کودتا علیه پست صدارتش توصیف کرده است. او گفته که با وظیفه‌اش ادامه می‌دهد.
در درگیری میان اعتراض کنندگان و نیروهای امنیتی عراق روز جمعه در نزدیکی یک پل در بغداد، 3 اعتراض کننده کشته شده و 25 تن دیگر مجروح شده است. در جریان پنجشنبه شب به گفته مقامات امنیتی 10 تن در رویاروی با نیروهای امنیتی کشته شده است. علی سیستانی، رهبر با نفوذ شیعیان عراق، یک بار دیگر امروز جمعه در اعلامیه از احزاب سیاسی آن کشور خواسته است تا اصلاحات انتخاباتی را تصویب کرده و به خواستهای مظاهره کنندگان پاسخ دهند. در اعتراضات عراق تا کنون حدود 300 مظاهره کننده در رویاروی با پلیس کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند.
سازمان مهاجرت ملل متحد یا IOM می گوید که کم از کم 6 جسد مهاجران روز جمعه در آبهای مدیترانه در نزدیکی بندر الخمس لیبیا یافت شده است. این سازمان همچنان گفته است که گارد ساحلی لیبیا مانع سفر حدود 90 مهاجر دیگر به سوی اروپا شده است. لیبیا به بزرگترین نقطه ترانزیتی مهاجران مبدل شده که به خاطر فرار از جنگ و فقر با استفاده از قایق‌های غیر مسئول رابری به کشورهای اروپایی می روند.
رهبران ارشد سیاسی لبنان پس از آغاز مظاهرات ضد حکومتی در آن کشور برای نخستین بار روز جمعه در یک رسم گذشته نظامی به خاطر 76مین سالگرد آزادی لبنان حضور یافتند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
رسم گذشت امسال به خاطر برپایی کمپ مظاهره کنندگان در میدان بیروت پایتخت لبنان به گونه سنتی آن برگزار نشد و قرار است معترضان یک جشن موازی را به خاطر تجلیل از سالگرد روز آزادی در اواخر روز جمعه برنامه ریزی کنند. 3 هفته از استعفای سعد حریری صدر اعظم لبنان می گذرد و هنوز هم رهبران سیاسی این کشور نتوانستند به تشکیل یک حکومت جدید دست یابند. اکثر رهبران سیاسی که روز جمعه در مراسم رسم گذشت شرکت کرده بودند، با درخواست مظاهره کنندگان برای تشکیل یک حکومت متشکل از کارشناسان خارج از توافقنامه تقسیم قدرت مبتنی بر فرقه های مختلف دینی مذهبی پاسخ منفی دادند. میشل اون رئیس جمهور لبنان یک روز پیش بدون ارائه جزئیات گفته بود که اجماع عمومی در مورد تشکیل یک حکومت به دلیل تناقضات موجود میان سیاسیون لبنان وجود ندارد.
و خبر آخرم این که برای نخستین بار در عربستان سعودی قرار است زنی در مسابقات موترانی اشتراک کند. مسابقات موترانی در عربستان سعودی کاملا مردانه است، اما حالا ریما جوفالی زن 27 ساله این سنت را شکسته و با مردان رقابت خواهد کرد. مقامات حضور او را در این مسابقات به عنوان مهمان ویژه در نظر گرفتند و قرار نیست امتیاز مسابقات را کسب کند. رئیس بخش ورزش عربستان سعودی شرکت خانم جوفالی را در این رقابت‌ها یک نقطه عطف توصیف کرده و گفته است که هزاران نفر از ریما به عنوان یک راننده حرفه‌ای استقبال خواهند کرد. عربستان سعودی ظرف سالهای اخیر به شکل مستمر در تلاش برداشتن محدودیت‌های اجتماعی بر زنان بوده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. علی‌رغم مخالفت اکثریت تکت‌های انتخاباتی با استثنای تکت انتخاباتی دولت ساز، روند بازسازی و تفتیش آرا ادامه دارد و دارالانشای کمیسیون انتخابات متوقع است تا فردا شنبه دوم قوس در صورت مساعد بودن وضعیت جوی مواد تمامی 27 ولایت را به کابل انتقال دهد. اما در 6 ولایت دیگر که معترضان اجازه بازشماری و تفتیش آرا را ندادند، کماکان دفاتر ولایتی کمیسیون مسدود است. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
میرزا محمد حق پرست، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برغم مخالفت برخی تیم‌های انتخاباتی، روند بازشماری و تفتیش آرا ادامه دارد. اما در 6 ولایتی که معترضان در آنجا اجازه بازشماری ندادند، دفاتر ولایتی کمیسیون مسدودند. آقای حق پرست راجع به پیشرفت کار کمیسیون و 6 ولایتی که در آن دفاتر ولایتی کمیسیون مسدودند معلومات داد و گفت:
فعلا که ما همراه شما صحبت دارم، در یک ولایت تفتیش و بازشماری به پایان رسیده و در 6 ولایت دروازه های ولایتی بسته است، عبارت از جوزجان، تخار، سرپل، فاریاب، بدخشان و همچنان یک تعداد ولایت های دیگر است. از طرف دفاتر ولایتی کوشش میشه که دروازه هایش هم خلاص شود و ما کارهای تفتیش و بازشماری
روند بازشماری و تفتیش آرا که در آن 8255 محل رای دهی در 34 ولایت کشور تفتیش و بازشماری می شود، در تاریخ 18 عقرب آغاز شده بود که به استثنای تیم دولت ساز به رهبری رئیس جمهور غنی، دیگر همه تیکت های انتخاباتی این اقدام کمیسیون را خلاف قانون خوانده با آن مخالفت کردند و از فرستادن نماینده ها برای نظارت از جریان بازشماری و تفتیش خودداری کردند. اما کمیسیون انتخابات این پروسه را در نبود حضور نمایندگان تیکت‌های انتخاباتی به استثنای دولت ساز پیش برده است. تیم‌های انتخاباتی معترض این اقدام کمیسیون انتخابات را رأی‌سازی برای یک تیم خاص این دولت ساز تلقی کرده، استدلال می‌کنند که باید آرای پاک و ناپاک، یعنی بدون بایومتریک و غیر قانونی، اولا تصفیه شود و از شامل ساختن حدود 300 هزار رأی جنجالی بدون بایومتریک در سیستم مرکزی کمیسیون به صورت جدی خودداری گردد. موقف کمیسیون مستقل انتخابات در این خصوص این است که هرچند کمیسیون تنها رأی بایومتریک شده را رأی با اعتبار می‌داند، مگر کمیسیون برای تصفیه در مورد این آرا باز هم به بازشماری ضرورت دارد. مطابق معلومات دارالانشای کمیسیون انتخابات، تا امروز جمعه از مجموع 25 ولایت که روند بازشماری در آن به پایان رسیده است، مواد 17 ولایت به کابل رسیدند و اگر وضعیت جوی خوب باشد، تمامی مواد 27 ولایت به کابل خواهد رسید. حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات، در مورد 7 ولایتی که تاکنون در آن اجازه بازشماری آرا داده نشده است، به رسانه‌ها گفته است که آنان گزارش کلی خود را آماده و برای فیصله بعدی به برد رهبری کمیسیون ارسال می‌کنند تا در مورد آن تصمیم گرفته شود. اما نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که اگر روند بازشماری و تفتیش آرا از سوی کمیسیون انتخابات در غیبت نمایندگان تیکت‌های انتخاباتی پیش برده شود، یک عملیه معیوب خواهد یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا
در صورتی که هفت ولایتی که دفاتر مسدود هستند و برای کمیسیون اجازه دادن نشده تا پروسه باشماری و تفتیش آرا رو انجام بتن بی میدانه که یک عیب با در این حال کاستی را در قسمت امی مرحله فعلی برای کار کمیسیون آید بسازه و اوی که اگر هفت ولایت باشماری نشده تفتیش نشده و بیادن که یک خلا و ناقص بودن یک بخش کار نشان میتن در اون صورت اگر اعلام میشه فکر میکنم که نهایتا باز پروسه از لحاظ اوی بودنش از لحاظ تکمیل بودن مراحل تخنیکی انتخابات با نقصان مواجه باشه.
به دلیل همین جنجال ها و مخالفت ها بود که روند بازشماری و تفتیش آرا دچار اخلال شده، تقویم انتخابات دوبار نقض شده است و هنوز هم معلوم نیست که نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان چه زمانی اعلام خواهد شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عادل راز نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که اکنون نوبت طالبان است تا نشان دهند که علاقمند صلح و آتش بس در افغانستانند. خانم راز در مصاحبه‌ای که با تلویزیون آشنای صدای آمریکا داشت گفت که در صحبت‌های صلح با گروه طالبان حکومت افغانستان بر نقش زنان همواره تاکید کرده است. توجه شما را به مصاحبه همکارم یلدا بکتاش با خانم عادل راز جلب می‌کنم.
خانم راز، اگر که لطف بکنید بگوین یکی از اهدافی که برای آزادی زندانیان طالبان عنوان شد کاهش خشونت و تسهیل در روند گفتگوهای بین الافغانی بود، اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به صدای آمریکا گفت که پیش شرط آغاز مذاکرات بین الافغانی امضای توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده است. آیا باز هم امیدوار هستین که آزاد کردن شاید مهمترین زندانی طالبان ممکن به تسریع روند مذاکرات صلح افغانستان کمک کنه؟
هدف که حکومت در این راستا داشت در ارتباط با رهایی زندانیا این بود که تصمیم و تعهد حکومت نشان بده در قبال صحبت‌های صلح و پروسه صلح، چون ما همیش این بحث کردیم که پروسه صلح یک پروسه ساده نیست، پروسه مغلق است، حوصله‌مندی و قربانی ضرورت داره، که در این راستا تصمیم را که بر حکومت افغانستان باید در این راستا می‌گرفتن یک تصمیم خیلی سخت بود رهایی زندانیا، اما به خاطر روی بحث سال و پروسه سال صحبت های سال حکومت این تصمیم گرفت و همچنان در ارتباط با ای که حکومت تعهد خود نشان بده و ما امیدواریم ای است که حکومت همیشه در بحث های سال پیش قدم بوده.
بله.
و ما امید داریم که ای بار طالبا هم تعهد خودشان را در ارتباط با پروسه سال نشان بدن و خشونت کم شود در افغانستان و همچنان عملات بر مردم عام اطفال زنا کمتر شود در شهرهای مختلف افغانستان.
بله. بجز سازمان ملل متحد تقریبا تمام طرف‌های زیردخل در مسائل افغانستان در پروسه صلح شریک شدند. به عنوان نماینده افغانستان در این سازمان چرا هنوز نتونسته نظر نهاد بی‌طرف بر میانجیگری در پروسه صلح جلب کنین؟
ملل متحد بسیار واضح صحبت کرده. من فکر می‌کنم که اگر شما اعلامیه‌های ملل متحد ببینین، بحث اخیری که در مورد افغانستان در شورای امنیت شد او را اگر تعقیب کرده باشین، سفر معاون سکرتر جنرال به افغانستان اگر شما تعقیب کرده باشین، و از همه مهمتر بحث که دینه روز ما در سازمان ملل متحد داشتیم در ارتباط به حمایت زنا، در ارتباط به حمایت از پروسه صلح، و در ارتباط به موقف حکومت که در صحبت‌های صلح باید خانما و زنا افغانستان اشتراک کنن، و از همه مهمتر صحبت های سال و نتایج سال چیزی باید باشه که مردم افغانستان به او اعتماد داره و به او اعتبار میکنه، که او مرتبط به این میشه که حکومت باید در بحث سال اشتراک کنه و بحث های مستقیم بین حکومت افغانستان و بین طالب آغاز شد. بنابراین ملل متحد بسیار واضح در ارتباط صحبت کرده، بسیار قدرتمند صحبت کرده. خود سکرتر جنرال اگر شما تعقیب کرده باشین اعلامیه های متفاوت در این راستا دادن. نماینده سکرتر جنرال در افغانستان در این مورد صحبت کردن. یعنی موقف ملل متحد بسیار واضح بوده و حمایت از موقف حکومت.
بله خانم راست، شما یک گروه را هم ایجاد کردین در سازمان ملل برای اینکه حقوق زنان افغانستان دستاوردهایشان حفظ شود، اما در کنار دستاوردهای بسیار زیادی که زنان افغانستان داشتن، میلیون ها زن افغان هم از حقوق اولیه خود محروم هستند. این گروه چه کمک میتونه به این قشر بزرگی از زنان افغانستان بکنه؟
خب اگر ما به دستاوردها در 18 سال اخیر ببینیم و اگر تعریف بکنیم که حقوق اولیه خانم‌ها چی است، ما فکر میکنم که در این راستا دستاوردهای خیلی زیاد شده. ما همیشه مثال میتونم، ما خودم یکی از نمونه های او پیشرفت‌ها در افغانستان بودیم، به این معنی که امروز اگر ما میتونم که به نمایندگی از حکومت خود من حیث خانم اول در سازمان ملل متحد صحبت بکنم، این خود یک دستاورد بسیار کلان است و ما تنها شاید یکانه مثال نباشم، پیشرفت های خیلی زیاده در این راستا صورت گرفته، اما بدون شک کافی نیست، این پیشرفت ها باید تعقیب شود و همچنان این پیشرفت ها باید قربانی صحبت های صلح نشه. این پیام است، این موقفی است که حکومت افغانستان بارها تکرار کرده و در این مورد صحبت کرده. هدف ما از ایجاد این گروه از زنان در سازمان ملل متحد بوده که این گروه متشکل از خانمای سفیر و خانمای قدرتمند در داخل سازمان ملل متحد بوده و شمول اعضای بلند رتبه سازمان ملل متحد و سفرای زن در اینجا، در ارتباط به حمایت از حقوق زنان و در ارتباط به حمایت از حقوق زنان در بحث‌های صلح، خصوصا بحث‌هایی را که تا هنوز حکومت در او شامل نشده و در رابطه با حکومت جریان داره.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، یکی از بحث‌های همیشه داغی که فعلا در واشنگتن دی سی برپا هست موضوع استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده هست که در مورد این موضوع همکارم رویا زمانی گزارش ترتیب داده که توجه شما را به اون جلب میکنم.
درگیری ها در اوکراین از 5 سال قبل تا حال جان 13,000 تن را گرفته است. سابقه این موضوع سوال را ایجاد می کند که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کمک های نظامی این کشور به اوکراین در بدل تحقیقات پیرامون جو بایدن رقیب انتخاباتی اش را به تعلیق درآورده است یا خیر؟ در هفته جاری چندین تن گواهی دادند که متحدین رئیس جمهور ترامپ مانند رودی جولیان وکیل شخصی وی و گوردن ساندلند سفیر ایالات متحده آمریکا در اتحادیه اروپا فشارهای مبارزتی رئیس جمهور بر اوکراین را انجام دادند. فونال هیل تحلیلگر ارشد سابق امور روسیه در شورای امنیت ملی ناامیدی خود را از ساندلند در ماه جون در حال بیان کرد که او اوکراینی ها را به منظور گفتگوها پیرامون تحقیق در مورد جو بایدن برای ملاقات به قصر سفید دعوت کرده بود.
Because he was being involved in a domestic political errand.
او درگیر مشاجره سیاسی داخلی بود و ما درگیر سیاست خارجی امنیت ملی بودیم. این دو چیز متفاوتی بود.
هیل همچنان جمهوری خواهان را در حال مورد انتقاد قرار داد که او از تلاش های رئیس جمهور در اوکراین دفاع کرده، گفت که کیف نه بلکه مسکو در عقب انتخابات سال 2016 امریکا بود.
This is a fictional narrative that has been perpetrated and propagated by the Russian security services themselves.
این یک روایت خیالی است که توسط خود استخبارات امنیتی روسیه ترتیب و تبلیغ شده است. حقیقت تأسف بار این است که روسیه قدرت خارجی بوده که در سال 2016 به طور سیستماتیک بر نهادهای دموکراتیک ما حمله کرد.
در همین حال رئیس جمهور ترامپ بر متن صحبت‌های تلفنی‌اش با رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده است.
This is the final word from the president of the United States.
این آخرین کلمات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است. من هیچ چیز نمی‌خواهم.
این اظهارات رئیس جمهور اشاره به شهادت دهی روز چهارشنبه گوردن ساندلند در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان بود که بر اساس متن مکالمه تلفنی ترامپ گفته بود که رئیس جمهور آمریکا از همتای اوکراینیش در بدل رهایی کمک‌های نظامی این کشور به اوکراین خواهان انجام تحقیق در مورد جو بایدن و پسرش شد. جنیفر وکتور علوم سیاسی را در پانتون جورج میسن آمریکا تدریس می‌کند.
با وجود این که تعداد زیادی از شاهدانی که وارد صحنه می شوند و در مورد این مسئله که رئیس جمهور ترامپ در بدل کمک‌های نظامی آمریکا خواهان تحقیق رقیب انتخاباتی خود شده صحبت کردند، اما در عین حال شماری از آنان میگویند که بله، رئیس جمهور ترامپ این موضوع را با همتای اوکراینیش بحث کرده است.
این در حالی است که نظرسنجی‌ها تا اکنون نشان می‌دهد که اکثریت آمریکایی‌ها میگویند هیچ چیزی نمی‌تواند که از هان آنان را در مورد استیضاح و رئیس جمهور ترامپ تغییر دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مردم در اسرائیل در برابر خبر متهم شدن رسمی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به فساد اداری عکس العمل‌های متفاوتی داشتند. طرفداران او آن را جعل و کذب می‌شمارند، اما مخالفان او خواهان استعفای او گردیدند. نتانیاهو قول داده است تا در برابر این متهم شدن ایستادگی کند. اکنون معلوم نیست تا کی او خواهد توانست بعد از این به قدرت باقی بماند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حالی که در تحت فشار قرار دارد، خود را بعد از متهم شدن رسمی از سوی لوی سارنوالی این کشور از هر نوع فساد اداری مبرا دانست.
شام امروز ما در برابر صدر اعظم شاهد یک اقدام به کودتا بودیم که با یک پروسه اداهای دروغین و تحقیقات ناپاک و تحریک آمیز توأم بود.
بر نتانیاهو سه قضیه اتهام رشوت، فریب و سوء استفاده از اعتماد موجود است. او می خواهد به طرفدارانش وانمود سازد که تمام سیستم سیاسی کشور از فساد اداری و تبعیض سیاسی رنج می برد.
به فکر من که حتما یک شخص نابینا خواهد بود که نداند در بین تحقیقات کنندگان پلیس و کارمندان جزایی چی چیزهای ناجایز در جریان است.
به تعقیب اعلام رسمی بستن اتهام فساد بر نتانیاهو، طرفداران او به جاده ها ریختند و از او جانبداری کردند. موتی کاستل یکی از طرفداران صدر اعظم نتانیاهو است.
من آمده ام تا به نتانیاهو وانمود کنم که تو تنها نخواهی بود. من به این سبب به طرفداری از او برخواستم تا بگویم که تمام کسانی که در این کودتا شرکت داشتند و تهمت میبندند هیچگاه پیروز نخواهند شد، بلکه ناکام خواهند ماند.
اما در برابر هواخواهان او بسیاری از اسرائیلی ها قرار دارند که میگویند وقت آن فرا رسیده است تا نتانیاهو دیگر کنار رود. آشر بن دیوید یکی از مظاهره کنندگان مخالف نتانیاهو میگوید:
از کسی گاه شنیده نشده است و نه هم قابل درک است که هنوز نیز صدر اعظم به اریکه قدرت تکیه زده است، در حالی که بر او رسما اتهام فساد زده شده است و قانون شکنی کرده است. او محاکمه خواهد شد، ممکن او به زندان نیز فرستاده شود. او توان این را ندارد تا حکومت دشوار را مانند حکومت اسرائیل به پیش برد.
نتانیاهو در طول تاریخ تشکیل اسرائیل صدر اعظم است که برای این مدت طولانی در قدرت بوده است. او قادر نبوده است که به تعقیب دو انتخابات پیاپی حکومت ائتلافی را تشکیل بدهد. اکنون متهم شدن وی نگرانی های را در مورد خلای رهبری در کشور ایجاد کرده است. جاناتان لیوی یک کارشناس امور کمپیوتری در تل‌آویو است.
من از این مسئله خیلی نگرانم که ما در طول یک سال نتوانستیم دارای یک حکومت کارا باشیم. نمیدانم چی پیش خواهد آمد. باور ندارم که حتی انتخابات دیگر نیز بتواند منتج به چیز شود که از حال حاضر متفاوت تر باشد. همه چیز در هم و بر هم است، ولی با آن هم ما منتظریم. اسرائیل یک دموکراسی است، به مرور زمان یک مسیر طبیعی خود را طی می‌کند.
اعلام متهم شدن رسمی نتانیاهو بر روز پنجشنبه هنوز بیشتر از پیش نظام سیاسی اسرائیل را فلج می‌کند. در این کشور نه نتانیاهو و نه هم رقیب سرسخت او بنی گانتز حتی بعد از دو انتخابات که آخرین آن در ماه سپتامبر تدویر یافت نتوانستند تا حکومت ائتلافی را تشکیل بدهند. احتمال برگزاری سوم آن در طی امسال نیز موجود می باشد.
شنوندگان گرامی، می رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. اوقات و کامتان.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ